حتما اول مسائل جسمی دیگه مثل تیروئید و پرولاکتین رو باید رد بکنیم و اگر رد کردیم و چیز غیر طبیعی دیگه وجود نداشت به عنوان تغییر الگوی سیکل در نظرش بگیریم. این بیشتر این موضوع رو در نظر بگیم، این که فکر بکنیم نشون دهنده یائسگی هستش. کتاب ما همچین چیزی رو تعریف نمی‌کنه، بیشتر به عنوان فاصله کم قاعدگی ها رو نشون دهنده دوره قبل از قاعدگی تعریف می‌کنه.
خب دکتر فقی، من خودم دیدم که مثلا میگن بیان شما سویا زیاد بخورید، قرصای هورمونی بخورید، حالا چون این قرص معروفه، قرصا که معروفه اسمش رو میگیم برای که خود همه باهاش آشنا، اتیلین استرادیول یا قرص استروژن بخورید، این یائسگی رو عقب بندازید. آیا من میتونم کاری کنم که یائسگی عقب بیفته، یا اینکه نه مثل اینه که مثلا من یه کار کنم مثلا توی 35 سالگی قدم بلندتر بشه؟
ببینید ما میتونیم یه کاری کنیم یائسگی جلو بیفته،
جلو
ما عقبش دستمون نیست واقعا، اگه کار بد بکنیم میفته جلو
دیگه. پس اون خیال عمل راحت کردید دیگه.
بعضی از بیماری ها جلو میندازنش، بعضی از رژیم های غذایی بد که داشته باشیم، همه این به قول ما رادیکال های آزاد اکسیژنی که توی محیط وجود داره باعث جلو افتادن میشن. اما سن یائسگی یه چیزیه که بیشتر وابسته به ژنتیکه و محیط روی جلو انداختنش شاید تأثیر داشته باشه، ولی توی عقب انداختنش خیلی ما نقشی نداریم. وقتی که ما داریم در مورد یه خانم صحبت میکنیم، چیزی که میپرسید اولین سوال، مامانتون چند سالگی یائسه شدن، خواهرتون چند سالگی یائسه شدن، یعنی یکی از مهمترین فاکتورهایی که روش تأثیر داره ژنتیک هستش. بقیه موارد میتونن به قول ما تأثیر مضر روش داشته باشن و یه مقدار جلوش بندازن، ولی اینکه ما بتونیم با روشی تأخیرش بندازیم نداریم یه همچین چیزی، چون تعداد فولیکول های داخل تختان ما ثابته، وقتی درسته. که تموم بشن دیگه نمیتونیم اضافهش بکنیم.
خب پس اینجا اون استروژن یا استرادیولی که میرن استفاده میکنن باعث میشه که تخمک ها فعال بشن، درسته؟
استرادیول و استروژن حالا هورمون زنانه است. هورمون زنانه است و تأثیر روی تعداد تخمک های موجود در تخمدان ندارن واقعا. شاید گاهی اوقات علائم کاهش استروژنه که فرد رو اذیت میکنه با مصرف اون دارو بهبود میبخش. خب هورمون زنانه است، باعث خیلی از علائم مربوط، مثلا ما بگیم هورمون جوانی هستن میشناسیمش، یه همچین مواردی بیشتر اثراتش روی پوست، روی بقیه موارد، بله. روی خود تخمدان و محتوای تخمدان تأثیری نداره.
اما یه نکته، چون من دیدم تبلیغات خیلی زیاده پیرامون این هورمون، این هورمون در این حال باید میتونه خطرناک هم باشه، اگر کس، چون بعضیا همینجوری دیگه بالاخره آشنایی گیر میارن، یه داروخونه اینا قرصو میگیرن.
بله. یکی از عوارض، یکی از مهمترین چیزاییه که اگر بدون منازعه با یه هورمون دیگه باشه میتونه ایجاد سرطان رحم بکنه. یه چیزی که ما حتما باید به خانم هایی که تنبلی تختان دارن در این زمینه هم یادآوری بکنیم، چون اصولا ما اگر بخوایم از نظر هورمون و میزان هورمون توی بدن یه خانم تنبلی تختان صحبت بکنیم، این افراد هورمون پروژسترون توی بدنشون حالا در یه حد صافه، باید به قول ما بالا و پایین بشه، در یه حد صاف هست. این فقط یک استروژن دارن توی بدنشون بدون اینکه پروژسترون بیاد با این مقابله بکنه، و این استروژن به تنهایی باعث میشه که ضخامت رحم زیاد بشه. ضخامت رحم هم که زیاد بشه توی سلول ها احتمال داره تغییرات ایجاد بشه. یه جایی ما همیشه میگیم سرطان مال سن بالاه، بله. اما یه جایی که صحبت میکنیم میگیم سرطان رحم میتونه حتی تو سن زیر 35 سال هم اتفاق بیفته، توی افرادی که سابقه عدم تخمک گذاری و یه جورای تنبلی تخمدان دارن. به همین دلیلی که بسیار تاکید میکنیم که خانم هایی که تنبلی تخمدان دارن باید دارو مصرف کنن که قاعدگیشون اتفاق بیفته، چون این عدم اتفاق افتاده قاعدگی باعث اون افزایش ضخامت دیواره رحم میشه.
خیلی مهمه، چون این ضخامت دیواره رحم در واقع عددهای خیلی مهمی داره که اونم تفسیرش رو فقط جوان زنان میتونن انجام بدن. پس دکتر فقی، حالا برداشت من این بود، اگر ما حواسمون به خودمون باشه، وزنمون زیاد نشه، یه فعالیتی داشته باشیم، حتی میتونیم دوران ورود به یائسگی رو بهتر سر کنیم،
بله،
درسته؟
عوارضش رو کمتر تحمل بکنیم و تا نهایت عملکرد تختان رو مونو بتونیم ازش استفاده بکنیم.
خب گفتن که سوالات پیامکی رو بخونید، حتما الان سوالات رو میخونم از دکتر فقی خواهم پرسید. خانم دکتر، چون راجع به پرولاکتین هم سوال داریم و مرتبط با همین بحثم هست. 912-402 گفته که دختر 16 ساله که 4 ساله پریود میشه و دچار پرولاکتین بالا شده، چه کار باید کرد؟ این پرولاکتین بالا هم از اون مواردی که خیلی سوال داریم. بفرمایید.
ما پرولاکتین به عنوان هورمون شیر میشناسیم، یعنی اسم دیگرش به عنوان هورمون شیر هست. وقتی که بالا باشه یه سری علامت ایجاد میکنه. یکی از علامتهایی که ایجاد میکنه، برای همین میگم که حتما باید رد کنیم در مواردی، قاعدگی رو نامنظم میکنه و الگوی سیکل قاعدگی رو به هم میریزه. پس در کنار اون تنبلی تخمدانی ها حتما باید به پرولاکتین و در کنارش بیماری های تیروید هم دقت بکنیم. دوتا موردی که باعث اختلالات قاعدگی میشن این دوتا هم هستن. علامت دیگه ای که ایجاد میکنه ترشح شیر از سینه است. گاهی اوقات بدون تحریک،
بله،
ترشح شیر از سینه اتفاق میفته. خوشخیم هم میتونه بره بالا. خیلی از موارد تحریک پستانی همچین مواردی باعث افزایش پرولاکتین میشه. به خودی خود به صرف افزایش پرولاکتین ما درمان خاصی رو توصیه نمی کنیم. مهم همراهیش با علائمش هست، افزایش هورمون، مگر اینکه عدد خیلی بالا باشه و به قول ما بالاتر از 200 باشه توی رنجی، بله، که نرمال 25 رو تعریف میکنیم. عدد بالاتر از 200 باشه نیاز به مداخله ای داشته باشه. اگر نه، اگر هورمون پرولاکتین دیدیم بالاست، در صورتی که قاعدگی منظم باشه، ترشحی از سینه هم وجود نداشته باشه و خیلی حد بالایی هم نداشته باشه، به عنوان رنج نرمال و در زمینه مسائل خوشخیم میتونیم در نظرش بگیریم.
که درمان این هم باید حتما، چون درمان هورمونی یه فرمول خاصی، بله، دارن، حتما باید،
بله، بسته به عددش، بسته به شرایط مریض، بسته به اینکه اختلال قاعدگی ایجاد کرده یا نه، از داروهای مختلف مهار کننده پرولاکتین استفاده میکنه.
خب چون حالا در مورد یایسگی و تنبلی تخمدان داریم صحبت میکنیم، 935-404 گفته که اگر کسی بعد از یایسگی ازدواج کند آیا میتونه باردار بشه؟ نه، اینم بگیم چون خیلی ها سوال میکنم، میگن که بعد از یایسگی اگه بیم این هورمون رو اینا استفاده کنیم امکان بارداری هست یا نه؟
ببینید، ما در مورد استثناءات صحبت نمی کنیم اصلا. خب خیلی زیاد تو کتاب گینس ثبت میشه.
بله دیگه، آخه بله. دیگه رکوردای استثنایی مثلا یه نفر ناخوناش مثلا، بله، بلندترین ناخونه،
بله، بالاترین سن هم تعریف،
بالاترین سن هم.
اما خب وقتی که یایسگی، البته باید ما تعریف یایسگی رو کامل کرده باشیم، یعنی یایسگی زمانی که حداقل یک سال از آخرین قاعدگی گذشته باشه و تو این بازه زمانی قاعدگی اتفاق نیفتاده باشه تا تعریف یایسگی رو داشته باشیم. اگر شامل تعریف یایسگی بشن و دیگه تخمکی وجود نداشته باشه، احتمال بارداری رو ما باید خیلی خیلی کم در نظر بگیریم، در حدی که میشه بگیم صفر تقریبا، که دیگه اصلا خیلی وقتا اصولا به خانم‌های یائسه ما توصیه به جلوگیری از بارداری هم نمی کنیم در خیلی از مواقع.
خب 0917-780 گفته خیلی ممنون که اهمیت نمیدین پیامک رو نمیخونین. من پیامک شما رو ندیدم، یه بار دیگه بفرستین حتما میخونم. خب دکتر، خیلی گفتن که حالا پس بگین که چه کارها یا مواد خوراکی باعث جلو افتادن یا یائسگی میشه، که شما گفتین ما میتونیم یه کاری بعد زودتر اتفاق بیفته، اونا چیه؟
خب بعضی از بیماری ها هست که دست ما نیست، بیماری های خود ایمن هستن که میان تخمدان رو تخریب میکنن. وقتی که تخمدان تخریب بشه، میزان تخمکام کم میشه و از بین میره. بقیه مواردی که هست، همونجور که گفتم، همه رادیکال های آزاد اکسیژن. شاید خیلی از موادی که ما به عنوان سرطانزاها میشناسیم، به عنوان رادیکال های آزاد اکسیژن میشناسیم، روی سلول های تخمدان هم میتونن تاثیر مخرب داشته باشن و سلول های زایای اون رو از بین ببرن. دیگه خودمون همه میدونیم، اگه بخوایم در نظر بگیریم، از یک فست فود شروع میشه،
بله، دیگه غذای فراوری، کنسروی، انواع سس ها، شکلات ها،
بله، همه اینایی که
زیاد داره،
بله، چی میگیم بهشون، چی دارن؟ نگهدارنده
دارن. آره، نگهدارنده دارن همینا. و من یه بار از صبح تا شب حساب کردم، دیدم که حالا مثلا من خیلی به کالری هم دقت میکنم و اینا، اینقدر مواد نگهدارنده وارد بدن آدم میشه، از سس، شکلات، قهوه‌های آماده که آدم میگه، چون همه نگهدارنده دارن دیگه، تا غذاهایی که آدم وسط روز میخوره.
زندگی ارگانیک خیلی سخته،
خیلی سخته، واقعا خیلی مشکله. درش تعجب نکنم وقتی این اتفاق میفته و الان داریم راجبش صحبت میکنیم واقعا خیلی میزان زیاد، یعنی من این بار حساب کردم خیلی زیاد میشه، حتی مثلا لبوشکایی که آدم بگیره تنقلات اینا که دیگه خیلی زیاد. خب در رابطه با حالا فیبرومم سوال کردین، چون باز حالا البته مرتبط به بحث سالی، چون دکتر فقیه هم خیلی با روی باز همیشه پذیرفتن سوالات مختلفی که ما پرسیم، هم ایتهای تخصصی کاریشون در این زمینه هست. 938 310 گفته من 41.5 حالا نگفتن سانتی میلی ولی احتمالا میلی متر دارم و که مشکل برای من ایجاد میکنه اگر نخوام دارو استفاده کنم. این فیبروما هم باز از اون موارده که خیلی پرسوالن و همیشه ما سوالشون رو داریم، در این رابطه هم یه راهنمایی بفرم.
ما یه سری بیماری های خوشخیم داریم و یه سری بیماری های بدخیم داریم. فیبروم یک تومور خوشخیم رحمه و باز اگر بخوایم شروعش رو توی آدمای بدون علامت همینجور همه خانم‌ها رو از خیابون بگیریم سونو بکنیم، میگه که در یک سوم موارد هر خانمی رو سونو بکنی توی سونوگرافیش یه دونه فیبروم میبینی. پس به صرف وجود فیبروم ما بیماری خاصی نداریم و نگرانی خاصی نداریم. باز هم فیبروم رو زمانی درمان میکنیم که علامت ایجاد بکنه. حالا علامتش میتونه خونریزی زیاد باشه، میتونه درد شکم باشه، گاهی اوقات توی مواردی میتونه اگه جاش بد باشه ناباروری ایجاد بکنه، اثرات فشاری ایجاد بکنه روی مثانه و تکرر ادرار یا یبوست هم ایجاد بکنه که این موارد نیازمند درمان هستش. و یه نکته دیگه توی فیبروم اینه که الان مهمتر از اندازش محلشه. شاید یه فیبروم 2 سانت باشه، انقدر نزدیک دیواره داخلی رحم باشه که با هر قاعدگی خونریزی شدید ایجاد بکنه. و گاهی اوقات هم یه فیبروم 7-8 سانت داریم که خارج از دیواره رحمه و هیچ اثر خاصی برای فرد ایجاد نکرده. پس مهم محلش هست که کجاست و اینکه چه علامتی برای فرد ایجاد کرده. و اگر شکایتشون و یه نکته دیگه، فیبروم هیچ وقت تعداد دفعات خونریزی رو زیاد نمی‌کنه، فقط حجم خونریزی رو زیاد می‌کنه. ایشون حتما باید دنبال علتهای دیگه هم برای خونریزیشون باشن. این فیبروم 2 سانت من به عنوان یک مقصر برای این خونریزی نمیشناسمش.
خب نکته مهمیه، 911-568 هم در همین رابطه پرسیدن. حالا من و فیبروم سوالت رو میپرسم. 30102 سامانه پیامکی ما هست و 021-22-65-28-76 شماره تلفن و صدای شما رو بشنویم.
من 43 سال سنمه، 55 کیلو هم وزنمه، 4 تا شکم پیلی زایمان کردم و بعدشم ایده سلولیل هم بستم. همیشه سر موقع عادت ماهانمه شدم ولی این بار 7-8 روز گذشته ترش های زرد دارم و میخوام ببینم که مشکل چیشیه و تخمینم ضعیف کنید. خواهر زدم 34 سالشه و چند وقته که اصلا پریود نشده بود. بعد دکتر رفت و سونوگرافی اینا دادن، گفتن تنبلی تخمدان داره، ازدواج هم نکرده و اسکیزوفرنی هم داره. و بعد ایشون قرص ضد حاملگی بهش دادن، چندی ما خود پریود شد ولی الان قرص ضد حاملگی رو خورده ولی پریود نشده. خواستم از خانم دکتر بپرسم که کجا باید بریم و به کی باید مراجعه کنیم. خیلی ممنون، خدا.
خب سپاس از شما که تماس گرفتین، سوال پرسیدین از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76. دکتر نفیسه فقیه، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی آنکولوژی زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هم مهمان برنامه ما هستن. خب دکتر فقیه، تلفن اول ما خانم 43 ساله‌ای بودن که 4 تا زایمان طبیعی داشتن و مشکلی هم نداشتن، ولی الان عادت ماهیانه‌شون دچار مشکل شده و دچار تأخیر شده. گفتن که آیا میشه این یه تنبلی تختان باشه مثلا الان خودشو نشون بده؟
ما یه قانون داریم توی طب زنان که همیشه هر قاعدگی نامنظمی و تأخیر قاعدگی اولین کاری که باید بکنیم تست بارداری باید انجام بدیم. یعنی اولین کاری که بکنن تست بارداری رو انجام بدن. اگر که تست منفی باشه اون وقت باید دنبال علتهای دیگرش بگردیم. گاهی اوقات ما به واسطه سن که داره به سمت بالا میره بعضی از سیکل‌های قاعدگی بدون تخمک گذاری هستن، یعنی اینکه نه که اسمشو بذاریم تنبلی تخمدان، به واسطه اون سن گاهی اوقات یه سیکل بدون تخمک گذاری اتفاق میفته و اون سیکل بدون تخمک گذاری قاعدگیش نامنظم میشه. در مدیریت خونریزی های نامنظم مهم ادامه و تکرارش هست. همیشه ما میگیم یک سیکل نامنظمی قاعدگی نیاز به اقدام درمانی و یا تشخیصی خاصی نداره. اگر این نامنظمی تکرار شونده باشه نیاز به بررسی داره و همونجور که ایشون گفتن فکر می‌کنم یه شکایت دیگه هم داشتن، حتما بله. نیاز به معاینه واژینال هم دارن. با توجه به شکایت ترشحی که داشتن حتما معاینه واژینال هم باید انجام بدن.
یعنی ببینید من چون دارم میبینم سوالات مربوط به عفونت هم، چون بله سوالات مختلف زنان میاد، عفونتی که در ناحیه تناسلی هست ممکن اصلا ربطی به ناحیه تخمدانی نداشته باشه، یعنی یه قسمت‌های مختلف، مثلا عفونت ادراری که قسمت‌های مختلف، حالا مثانه لزوما درگیر نیست ولی خود مجاری ادراری درگیر، اینا رو حتما باید بررسی کن. چون من دیدم که سوال کردن راجع به راحت شیاف‌های مختلف، حتی داروهای گیاهی مختلف، و ما چه در برنامه طب ایرانی که به صورت علمی از توصیه میشه که اینا نمیشه همین طوری و سرخط. درسته خانم دکتر،
یه چیزی که خیلی مهمه سنه. ما مثلا از سن 40 به بالا توصیه میکنیم با خونریزی های نامنظم حتما نمونه گیری رو انجام بدیم از دیواره رحم، همجور به چشم بسته دارو ندیم، حتی داروهای هورمونی رو هم شروع نکنیم، چون که بگیم ما بندازیمش فقط گردن یک عفونت این خونریزی های نامنظم رو، و عفونت رو هم این که مثلا بگیم عفونتی باعث خونریزی نامنظم بشه خیلی کم پیش میاد که اینجوری طولانی مدت نامنظم بکنه، حتما همراه با علائم دیگه هست و اصولا هم اگه اتفاقی به خاطر عفونت بخواد بیفته به صورت لکه‌بینی هست، یه همچین مواردی رو ایجاد میکنه عفونت.
خب در مورد تلفن دوم که راجع به خواهرزاده‌شون سوال کرده بودن که 34 سالشه و تختان پولیکیستیک داشته، یه مدت داروی ضد بارداری استفاده کرده، قاعدگی براش اتفاق افتاد، بعد دوباره استفاده کرده این اتفاق نیفتاده. این سوال رو پرسیده
ما این رو همیشه میگیم که تنبلی تختان یک بیماری که ما به عنوان یک بیماری مزمن باید بشناسیمش، بله. و اصولا هم درمان طولانی مدت نیاز داره، با یکی دو دور سیک ما نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم. من یه همچین موردی رو اولا باید کیس با شخص به شخص مریض رو بررسی بکنیم، اما به نظر میاد من میتونم حس بزنم شاید به واسطه اون تنبلی تختانی که داشتن حالا یک علامت اضافه بهش اضافه شده باشه، وزن اضافه کرده باشن، استرسی چیزی اتفاق افتاده باشه و اون قاعدگی نامنظم شده باشه و اون قاعدگی به دنبال قرص اتفاق نیفتاده باشه. اما نکته ای که هست اینه که وقتی که داری داروی قرص تنبلی تختان رو استفاده میکنید، حتی لکه بینی مقدار کم رو هم ما به عنوان پریود در نظر میگیریم، حتما قرار نیست که قاعدگی کامل اتفاق بیفته، چون اثر قرص خودش کاهش مقدار خونریزیه، یعنی اگه حجمش کم شد و اینا هم باید به عنوان قاعدگی در نظر گرفته بشه.
این نکته دیگه هم که حالا به اسکیزوفرنی اشاره کردن و برای بعضی من میبینم داروهای مختلفی اسم آوردن که ما اینو میخوریم، آیا با این دارو تداخل داری یا نه، و اینا رو حتما من بگم داروهای خیلی کلی رو ما میتونیم اسم بیاریم، اونم به صورت کلی راجبش صحبت کنیم ولی اینکه شما دارویی رو استفاده می‌کنید تداخل داره یا نداره و همه اینا رو بعد در جای خودش صحبت کنیم. ممکنه حالا اون با روانپزشکشون در این رابطه صحبت کنم، چون خودمون دارم ممکنه دقیقاً
عوارض دارویشونه
عوارض داروی باشه. خب یه نکته دیگه خانم دکتر فقی که شما اشاره کردین، مثل دیابت که اول افراد با یه قرص جواب میگیرن، بعد کم 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 ممکن جواب نگیرن برن به سمت قرص بیشتر حتی انسولی، یعنی اینجوری نیست فقط با یه قرص ضد بارداری 40 سال بخوان جواب بگیرن. درسته ممکنه قرصا کم و زیاد بشه، داروها کم و زیاد بشه، یعنی در درمان تولد دخترم این در واقع وضعیت وجود داره، درسته؟
ما میگیم که درمان تنبلی تختان اصلی ترین و سنگ بناش قرصای جلوگیری هستن. حالا اگه کسی بچه بخواد روش داروی هورمونیمون رو تغییر میدیم، ولی اگه بچه نخوان بهترین روشش همین درمانهای قرصهای ضد بارداری هستن. اما خب این وسط خیلی از افراد از این درمان طولانی مدت خسته میشن، که مثلا طولانی مدت هر روز دارو بخورن خسته میشن. توی اون بازه زمانی خیلی وقتا امکان داره ما بین داروهامون یه فرجه بدیم، توی اون فرجه امتحان میکنیم، اگر دیدیم علائم بهبود پیدا کرده بود و علائمشون ادامه پیدا نکرده بود، نشون میده مقدار درجات بیماری کاهش پیدا کرده و شاید تخمک‌گذاری تا یه مدتی به صورت نرمال اتفاق بیفته و ما بتونیم حالا یه مدتی دارو رو قطع بکنیم، و اگه ببینیم باز نامنظمی حتی با وجود قرص الی داره ادامه پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه، مجبوریم از روش‌های دیگه مثل متفورمین کمک بگیریم، از روش‌های دیگه کمکی. حالا شما به عنوان داروهایی که استفاده میکنید، داروهای گیاهی، ما میگیم به عنوان کامپلیمنتوری و طب مکمل هستن. از طب مکمل هم میتونیم در درمان تنبلی تختان استفاده بکنیم. خیلی مطالعات زیادی در مورد همین مکمل ها و به قول ما ریز مغذی های متفاوت هست که توی بهبود علائم تنبلی تختان انجام شده. در حد مطالعات مختلف، حالا نظریات مختلف هست، ولی شاید مثلا توی مواردی بتونیم از اینا به عنوان تجربی استفاده بکنیم.
دکتر فرج، شما گفتین فرجه، من این فرجه امتحان افتادم که درسم نمیخوندین تا روز آخر.
شاید واقعا قرص خوردن واسه اون تنبلی تختان در حد امتحان باشه.
امتحان باشه دقیقاً، چون واقعا فرجه طولانی حالا هیچ تأثیری نداشت. خب فقط چون خیلی راجبه جوش و موی و زدن این هم حرف زدیم، خیلی میگن ما رفتیم لیزر، ولی به ما گفتن باید تأثیر نداشته. چرا؟ چون به ما گفتن اول باید بری شما مشکل هورمونی و زنانه حل کنی. آیا واقعا اینجوریه؟ یعنی جوش و موی زاید اگر داشته باشن تا این قضیه حل نشه اونم برطرف نمیشه؟
اینو چی بکنیم که ما گاهی اوقات اصلا یه مواردی رو داریم که ما بهش میگیم هیرسوتیسم بدون علت.
علت بله،
بدون علته، یعنی اصلا منشأش هم تنبلی تختان نیست، به هیچ دلیلی یکی از هورمون‌های مردانه بالاست. اینا رو باید از بیماران تنبلی تختان جدا بکنیم، یعنی بدونیم که موی زائده به تنهایی بدون وجود قاعدگی نامنظم یا گزارش سونوگرافی نشون دهنده تنبلی تختان نیست. اونا رو به عنوان موی زائده بدون علت میشناسیمشون. در مورد علتش هم که همونجور که گفتیم افزایش هورمون مردانه است. خیلی وقتا ما صحبتی که میکنیم اولندش باید مشخص بکنیم که درجه این بیماری موی زائد چقدر هستش. ما از یک درجه به بالا توصیه به درمان دارویی میکنیم. این که مثلا یکی دو تا مو روی چونه وجود داشته باشه، روی سینه وجود داشته باشه، با این مقدار خیلی توصیه به درمان دارویی، چون بالاخره هورمونه دیگه، ما داریم از هورمون هایی برای درمان این اختلال هورمونی استفاده میکنیم. اگه اونقدر شدت زیاد نباشه اونقدر توصیه به درمان دارویی نمیشه. اما اگر که شدت زیاد باشه، درجهش بر اساس معیارهای ما بالا باشه، باید داروی استفاده بکنیم که این هورمون مردانه رو کنترل بکنه و کمش بکنه. در مورد درمان لیزر و موی زائد و تنبلی تختان و این موارد، ما همیشه توضیحی که میدیم میگیم که این موی زائد از این دارویی که ما میدیم، اگر درجه‌ای باشه که نیاز به دارو داشته باشه، دارویی که ما میدیم از ایجاد موی زائد جدید جلوگیری میکنه و روی موی زائد حال حاضر خیلی تأثیری نداره، و موی زائد حال حاضر رو با همون لیزر الکترولیز یکی از روش‌های مکانیکال باید از بین ببره. این که حالا حتما این شروع اون لازمش درمان اون باشه نیست، در کنار هم همیشه از این دوتا استفاده کرد.
خب پس این هم در این مورد که تلفیق در واقع موارد مختلف بود و سوالاتی که شما پرسیدین از ما و اینکه این داروهای ضد بارداری، چون ما داریم راجعش صحبت میکنیم به عنوان حالا سوال جمع‌بندی و پایانی برنامه. خانم دکتر، الان داروها تغییر کردن، چون بعضی میگن داروها خودشون حالا تعوا میدن، خیلی تحملشون سخته، الان داروهای نسل جدید چطورن؟
دقیقا ما داریم به نسل چهارمشون میرسیم و اینقدر نوع هورمون‌هاش توش تغییر کرده که حتی بعضی از مواردش اثرات خوب برای موی زائد دارن، یعنی اثرات ضد هورمون مردانه دارن. خیلی توی نسل جدید میتونیم به راحتی تحملش بهتر شده، عوارضی مثل تهوع استفراغش کاهش پیدا کرده، اون ورمی که ناشی از قرص گزارش میکنن خیلی توی این دسته داروهایی که مثلا از پروژستین هایی مثل دروسپرینون استفاده کردن این علائم کاهش پیدا کرده و راحت تر تحمل میشه درمان دارویی.
خب فرق خانم دکتر، من یه سوال سریع بپرسم در حد یک دقیقه. بعضی گفتن این تنبلی تختان میتونه مثلا باعث بشه ما دچار کمر درد بشیم، یا اینکه نه ربطی ندارم به هم دیگه؟
اصلا باید به عنوان علتهای آخر به این قضیه فکر بکنیم، اگر نه واقعا تنبلی تختان خیلی ارتباطی با کمر درد نداره، چون اونقدر آرزه ای نداره که به صورت مکانیکال بخواد تأثیری ایجاد کنه.
خیلی خوب. خب خانم دکتر فقی، سپاسگزارم از شما، ممنونم که تشریف آوردین.
خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
متشکرم، ممنونم. سپاسگزارم، خوشحال شدم. ما راجع به تنبلی تختان صحبت کردیم، البته سوالات مختلفی بود در مورد یائسگی، راجع به عفونت‌ها خیلی سوال کرده بودین. من تا جایی که شد به هر حال گریزی به این مباحث هم زدیم، اما حتما راجع به این موضوع در مباحث تخصصی خودشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاس از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و روز بخیر.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من سید دانیال معین آل داوود دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت از افتتاح کلان بیمارستان قدیر در روز عید قدیر خم با حضور رئیس جمهور خبر داد. وزیر دفاع هم گفت در ساخت هواپیما در مراحل بسیار خوبی قرار داریم. خبر دیگر، اجرای مرحله جدیدی از طرح دولت هوشمند از زبان وزیر ارتباطات بود.
در آستانه عید سعید قدیر، وزیر بهداشت با خبر افتتاح کلان بیمارستان قدیر بین خبرنگاران آمد که قرار است در روز عید قدیر با حضور رئیس جمهور افتتاح شود.
مرکز آموزشی درمانی پژوهشی قدیره که در این مرکز ما چیزی حدود 821 تخت داریم، چیزی حدود نزدیک به 24 تا اتاق عمل، 13 طبقه. از یک ویژگی مهمش اینه که میتونه بالگرد روش بشینه.
وزیر دفاع هم یک خبر داد. در